بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: أفضل السخاء استهياؤك من الله، أفضل السخاء استهياؤك من الله. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او، برترین سخاوت و جوان مردی آن است که از خدا شرم و حیا نمودن شخص از او برترین و بالاترین سخاوت و جوانمردیان است که حیا نمودن شخص و تو از خداوند از او. بسم الله الرحمن الرحیم. ولد المشتری نقصان المبیعه بعد قبضه حلف ان لم یکن عذر الاعتباره لعصالت عدم وصول حقه الیه و الا یکن کذالک بان عذر الاعتباره احلف البائعه عملا بالظاهر من ان صاحب الحق اذا حذر اعتباره يحتاط لنفسه ويعتبر مقدار حقه فيمكن موافقة الأصل للظاهر باعتبار آخر وهو أن المشتري لما قبض حقه كان في قوة المعترف بوصول حقه إليه كملا فإذا ادعى بعد ذلك نقصانه كان مديا لما يخالف الأصل ولا يلزم مثله في الصورة الأولى لأنه إذا لم يحضر لا يكون معترفا بوصول حقه لعدم اطلاعه عليه. بحثی که داریم در این فر این است، می‌فرمایند اگر مدعی که مشتری باشد، اگر مشتری ادعا کرد نقصان مبیع را، یعنی این مبیع که از بایع گرفتم ناقص بوده است، این ادعای مشتری صور و اقسامی دارد و حالاتی دارد. گاهی این ادعا قبل از قبض است، گاهی ادعا بعد از قبض است. علی حال این ادعایی که می کند در حین کیل و پیمانه و وزن مبیع، اگر این مبیع از موزون و مکیل باشد یا اشیاء دیگر بوده در حین تحویل گرفتن او و در حین کیلو وزن نمودن، اگر کیلو وزنیه، اگر عددیه در حین عدد یا حاضر بوده این مشتری یا حاضر نبوده است. این صور چهارگانه را آیا در هر چهار صورت بگوییم مدعی که مشتری ادعا کرد نقصان مبیع را قولش قبوله، یا در این چهار صورت بگیم قول بایع و رد بایع قول مشتری را او قبوله، یا در این صور چهارگانه تفصیل قائل بشویم؟ مرحوم شهید اول که مصنفه ایشون فرموده اگر ادعا بکنه مشتری نقصان مبیع را و این ادعایش هم بعد از قبض باشه، پس دو صورت اینجا پیدا میشه، قبل القبض و بعد القبض. اگر بعد القبض باشد یعنی بعد قبض مبیع باشه، اینجا مشتری قسم میخوره، و در صورتی هم که در حین اعتبار مبیع حاضر نبوده، در این صورت قسم میخوره با این دو تا شرط: بعد از قبض مبیع ادعا واقع بشه، و در حین مثلا وزن و کیل در حین اعتبار مبیع یا شمردن مبیع هر چی که در مبیع موقع تحویل دادن ملاک بوده، این شخص اگر حاضر نباشه مشتری اینجا قسم میخورد و قول او مقدم. اگه اصل اینه که حق مشتری به مشتری نرسید است، اصل عدم وصول حق مشتری به مشتری است. و اگر در صورتی که چنین نشود، یعنی در وقت اعتبار مثلا کیلو وزن نمودن مبیع حاضر بوده، در این صورت اینجا بایع قسم میده و بایع قسم داده میشود، عمل به ظاهر حال میکنیم، عمل به ظاهر این که صاحب حق در وقتی که حاضر بوده موقع تحویل گرفتن حقش اینجا اعتیاد میکنه برای نفس خودش و اعتبار میکنه مقدار حقش را، یعنی اون مقداری که حقش بوده حقش را مراعات میکنه. و باز در اینجا ممکنه بگیم موافقت داره از مر ظاهر را به اعتبار دیگه، یعنی از راه دیگه وارد بشیم، و اون اینه که مشتری در وقتی که قبض میکند حق خودش را، این مشتری در قوه معترف به وصول حقش به سوی خودش کاملا، موقعی که حق رش را و مبیع را قبض میکنه و تحویل میگیره، معناش اینه که پس حق من کاملا به من رسیده. بعد از آنی که ادعا میکند بعد از این قبض نمودن، در این صورت این ادعاش اگر ادعای نقصان کرد، یه ادعای است که مخالف با اصله. چون مخالف با اصله، از این جهت میگیم قولش قبول نمی شود. و اما در صورت اول اینجور نیست، که در صورتی که حاضر نبوده این اعترافش به وصول حقش نیست، چون حاضر نبوده موقع پیمان کردن و موقع وزن کردن یا شمردن این متاع. اگر از معدودات و یا مکیل و موزون بوده و این در قوه اینه که بگیم بابا حقش بهش نرسیده چون اطلاع نداشته. خب وقتی که اطلاع نداشته بنابراین احتمال این جهت هست که نقصان در مبیع بوده. حتی اگر فرض بشه اعترافش که حق من به من رسیده، این مبنی بر ظاهر حاله، به خلاف اون صورتی که حاضر باشه. اگر حاضر باشه ظاهر اینه که حقش را استیفا کرده است. حالا در همین صورتی که اگر مشتری ادعا کرد نقصان مبیع را، این دعوا را مشتری تحویل برد و نقل کرد در جایی که قولش در نقد قبول نمیشه، دعوا را از راه دیگه وارد شد، تحویل برد، بگه برای این که من که ادعا میکنم، یعنی ادام بینه که همه مبیع را اون بایه تحویل نداده، بدون اینکه این مشتری حالا متعرض بشه من در حین پیمان نمودن مثلا مبیع اعتبار مبیع حاضر بودم یا نبودم، یا نه با تعرض حضور و قبض بگه متعرض بشه، بگه در اون وقت من مثلا حاضر نبودم این موقعی که پیمانه کرده. در این صورت اگر مشتری دعوا را به این نحو مطرح کرد که بایه تمام مبیع رو تحویل نداره، اینجا قسم میخوره که از عدم وصول حقشه به او به مشتری، یعنی قسم میخوره برای اینکه حقم به هم نرسیده، اصل عدم هم اینجا قولش کمک میکنه. البته مادامی را که این تحویل دواش سبقت به دعوای اولی نباشه، یعنی اون ادعای اولی ره که نقصان قیمت نقصان مبیع باشه نباشه، و الا اگر مسبوق به دعوای اول باشه این تحویل مشتری دعوا ره به عدم اقباض جمیع، اینجا قولش باز قبول نمیشه، این دعواش قبول نمیشه، دعوای دوم قبول نی. چرا قبول نی؟ برای اینکه این دو کلامش تناقض داره. کلام اول میگه من قبض کردم و ولی مبی ناقص بوده، ادعای نقصان میکنه. در کلام دوم میگه اصلا اقباض جمعی نکرده بایه. خب یعنی مناش اینه که من مبی را هنوز تحویل نگرفتم، نه ناقص باشم، و این از همون حیله هاییست که مترتب بر اون حیله هاست حکم شرعی. مثل مثلا این میمونه اگر کسی ادعا بکنه براءت ذمه از حق مدعی، مثل اون جایی که حقش ادا کرده حق صاحب حق را و مدعی را بیانه نداشته. خب در این صورت هم خب ما اگر چنانچه ادعا بکنه من حقش دادم، در اونجا هم میگوییم قولش قبول میشه. چرا؟ برای که اگر اقرار به واقع بکنه باز دو مرتبه باید اون حق رو به ذوالحق بدهد. از این مسئله ثانی هم که قبض باشه گذشت. مسئله ثالث درباره این فرع است که اگر انسان مبیعی را و متاعی را خریداری کرد، آیا در اطلاق لفظ مبیع چه چیزهایی داخل میشه؟ اطلاق لفظ مبیع چه چیزهایی را میگیرد و باید آیا در لفظ مبیع مراعات لغت بشه یا مراعات عرف بشه؟ حالا عرف هم چه عرف عام باشه چه عرف خاص، و همچنین مراعات شرع بشه یا نه این مراعات ها در مبیع لازم نیست. بفرمان ضابط اینه که در مبیع مراعات بشه لغت و عرف عام یا عرف خاص. مثلا عرف عام باشه که نوع مردم وقتی را که میگن مثلا این باغ رو فروختیم، بستان رو فروختیم، خب در باغ نوعا ببینیم چی داخله، آیا درب این باغم داخله، درختاش داخله، زمینش داخله، آبش داخله، دیوارش داخله یا داخل نیست. خب عرف عام مردم وقتی که میبینیم میگن مثلا باغ فروختیم، همه اینا رو شامل میشه. یا عرف خاص اهل حرفه و اهل خبره و اهل صنایه میبینیم در عرف اونها داخله که نوع باغ فروش هم و نوع کسانی که کارشون این باغ میفروشن، ببینیم در عرف اونها درخت باغ، زمین باغ، حتی ساختمان های کوچکی که در باغ وجود داره، مثلا میگن که ما این درباز هرچه هست به شما فروختیم. اگر عرف خاصم دلالت کنند مثل اهل خبره در اون کار، اهل صنایه در اون کار، اهل حرفه در اون کار، باز مراعات باید عرف بشه و همچنین مراعات شرع باید بشه به طریق اولا. که ببینیم شرعاً تا اسم این مبیع میبره چه مقدار شامل حال میشه، بلکه عرف شرعی مقدم بر عرف عام و خاص و لغته، عرف شرعی اصلا مقدمه. و اصلا چرا مصنف عرف شرعی رو بگیم نگفته؟ ممکنه بگیم چرا در همون کلمه عرف که گفته، این عرف عام است، از این که عرف عام باشه یا عرف خاص باشه داخل در عرف کرده همین شر را، چون شر هم اهل شر هم کمون عرف خاص است دیگه. از این جهت اتفاق است برای این که عرف شرع هم مدخلیت دارد. و اما حالا اگر آمدو این لغت و عرف عام و عرف خاص اتفاق شدن در این مبیع، شمولش در هر سه تطبیق کرد. مثلا یک کسی گفت من دارخانه رو فروختم، معناش اینه که یعنی این زمین و این دیوار و این ساختمان و این چوبا و هر چیز فروختم. اگر اتفاق افتاد لغت، عرف عام، عرف خاص، شهر خب مطلوب ثابت میشه. و مگر اتفاق نیفته مثلا میبینیم که عرف مردم با عرف شرعی فرق داره. اگر عرف مردم مثلا میگن خانه فروختیم، این خانه رو که میگن درب و پنجره و قفل مجزای از درب و حتی حیات و همه اینا رو عرف هم میگیره. اما شرعن میبینیم نه، بعضی از این اشیا را شرعن استثناء میگن. تا در مثلا میگه خانه فروختیم، ببینیم خانه اطلاق میشود بر اون چیزهایی که انسان بر اون امکنهی که انسان سکونت دارد و اون اتاقهای مسکونی. و اگر بغل این خانه استبلی باشه ببینیم شامل حالش نمیشه. پس بین اور و شب گاهی میشه که تخالف بیفته و شهر و عرف اگر تخالف افتاد مقدم از شهر با عرف با دابه. حالا اگر مبیع نحوه شد، بایه گفت که من این باغ را به شما فروختم، لفظ بستان گفت این بستان را به فروختم، کمون باغ. اگر گفت این بستان رو من فروختم به لفظ بستانم، گفت بعت البستانم. آیا اینجا زمین این باغ داخله؟ درختش هم داخله. میفرماد قطعا اینا داخله، بنا هم. خب حالا اگر چنانچه مثلا گفت که من این بنا رو بهت فروختم، دیوارش داخله، اون چوبایی که برای اینکه خاکهای از دیوار نریزه پایین اونم داخله، چوبایی که تو دیوار به کار برده شده اونا داخله. اما حالا بنایی که آماده شده برای سکونت و مانندون، آیا داخله یا داخل نیست؟ دو قوله اجود، دو قوله میگیم توبه عادت مردمه. اگر عادتن بگن که این بنایی که آماده برای سکونت اینم داخله، میگیم داخل. اگر گفتن مثلا اونجایی که در بستان ها کالا باغ فروخته بناش هم داخله، بگیم عادتا میگن داخل داخل. گفتن نه داخل نیست، داخل نیست. اونجایی که به بستان بکنه بناش هم بگیم داخله. و همچنین در این به بستان داخل طریقش، یعنی اون راهی که میرن تو باغ، و شربش یعنی اون رابش هم داخله. چون عرفن اینا را در بستان داخل میدونن. حالا اگر آمد و گفت که من این درخت کرمه ها که درخت مو باشه اینا را بهت فروختم، آیا شامل درخت انگورم میشه یا نمیشه؟ میفرماد شامل میشه. برای اینکه این کرم گفتن مدلول همون درخت عنب لغتن، یعنی شامل درخت عنب هم میشه. اما حالا زمینش چطور؟ یا برای این مثلا درخت های مو یه چوبایی با چوبایی درست کردن که شاخهای این درخت انگور شاخهاش رو اونا بیفته، اون تختش که درست میکنن. بناش چطور؟ راه آبش چطور؟ راهی که به طرف این درختای انگور میرن اینا چطوره؟ اینا رجوع باید بشه به عرف. اگر گفتن عرفن داخل، میگیم داخل. اگر گفتن داخل نیست، میگیم داخل نیست. و همچنین اگر مشتمل بر اشجار باشه، حالا اگر شک کردیم آیا این لفظ مثلا مبیه که گفته شده من درخت های مثلا مو رو بهت فروختم، آیا درخت انگورم توش داخله یا داخل نی؟ اگر شک شد که آیا این لفظ لفظ مبیه که به لفظ مثلا گفته به بستان بستان رو بهت فروختم، یا این کرمه ها یعنی درخت انگور ها رو بهت فروختم، آیا خود درخت انگور داخله یا در بستان مثلا بناش داخل یا داخل نیست؟ اگر شک شد میگیم نه داخل نیست. اگر شک که در شمول لفظ داریم که آیا این لفظ شاملش میشه یا نمیشه، میگیم داخل نیست. حالا اگر آمد و یک کسی گفت من با یه گفت که من این خانه را بهت فروختم، مبیع شد دار، آیا در لفظ دار زمین بناش داخله یا دار میگن همون ساختمانشه یا زمین فقطه؟ حالا برفرض این ساختمان یه ساختمان یه مثلا طبقه پایین و بالا داره، آیا اطلاق دار بر یکی از این طبقات میشه یا اعلا و اسفل هر دو رو شامل میشه؟ بفرمایید داخل در دار هست، زمینش، بناش، بالاش، اعلاش، اسفلش، مگر اینکه اون طبقه ای که در بالا واقع شده منفرد باشه. عادتا مثل این که مثلا زمان ما پارک هایی درست میکنن، یه پارک طبقه پایین، بعد یه قسمت ساختمانم روی این پارک ها درست میکنن، طبقه بالا مجزاست. تا میگه من فروختم یعنی این طبقه رو فروختم، طبقه پایین رو نه طبقه بالا را. ظاهر لفظ شامل حال همین اسفلی میشه، اون اعلا مجزاست. عادتا اگر در صورتی که عادتا منفرد باشه داخل نیست، مگر در صورتی که شرط کنه یا قرینه در بین باشه، اون چه ساختمانی که مثلا بایه به اون چه ساختمانی که ما اینجا داریم بهت فروختم، خب این قرینه میشه، یعنی طبقه بالا و پایین هر دو رو فروختم. و همچنین درهایی که مثبت ثابت در اون دار اونم داخله، و اما درهای منفصل و داخل نیست. از این کرکره هایی که الان جلو این دکان ها و مغازه ها یا چوبایی نصب میکنن، این داخله یا داخل نیست؟ این دو قوله، اجودش اینه که داخله، چون عرف میگن داخله. و همچنین اگر چنانچه در اون دکان ها و دکاکین یه چوبهایی باشه، تختهایی باشه برای خاطر بالا رفتن، مثلا یه رافل مانندی درست کرده، اینم مثل جزءه، اگر چه ظاهرا منفصل و جدا باشه. و اطلاق عبارت مصنف هم این اطلاق شامل می شود الواح دکاکن را. در دروس مصنف قید کرده بر این که اون الواح مثبته باش، قید کرده به مثبته، یعنی اگر کلیدهایی و قفلهایی باشه مثبت باشه، ابواب مثبته. در اینجا ابواب فقط گفته مثبته باشه اونا داخل، و اما قفلهایی را که اونا منصوبن قفلهای منفصله باشه چطور؟ یه کلیدهایی که تو دیوارها قفلهایی به کار می بردن، کلیدشو قفلشو اونا همون نصب در دیوار بوده، اینا داخل نیست. اونایی که نصب در دیوار داخله، اونایی که جدا بوده قفلای خارج، مثل زمان ما که قفل و کلید جداست، خب اینا داخل نیست. اما قفلایی که متصل به خود، یعنی خود دیوار بوده است و به طوری را که قفلهای ثابت بوده، اونا داخل. و همچنین چوبه هایی که مثبته هست در دار داخله، مثل که مثلا چوبایی اونجا درست کردن برای اینکه متاها را روش میذارن. چوبهایی اگر چنانچه باشه برای گذاشتن متاها یا غیر متاها، این چوبای ثابت هم داخل. اما چوبای منفصل هم مثلا تو خونه الان دو تا حالا چوب آوردن اونجا گذاشتن، اصلا ای به دیوار و به ساختمان و اینا هیچ کاری نداره. و اگر چه از این چوب هم تو خانه انتفاع برده بشه، اینا داخل نیست. چرا؟ به جد اینکه این چوب های منفصل مانند آلاتی است که گذاشته شده است در میان اون خانه. خب پلکان ها چطور؟ سلم چطور؟ نردبان ها؟ این هم دو جور. یه مرتبه از اون سلم ها و نردبان هایی است که ثابته، به اصطلاح یه روپله درست کرده با چوب هم مثلا یا غیر چوب درست کرده و ثابته، فرض کن با چوب هم درست کرده، اینا داخل در بناست. به جهت اینکه این به منزله همون جزء خانه و راه‌پله خانه حساب میشه، به خلاف اون نردبانی که غیر مثبت باشه. مثلا نردبانای متحرکه با چوب درست کرده، با هم درست کرده، گاهی میاره تو حیاط میذاره، گاهی میبره گوشه اتاق میذاره، این پلکونه و سلم‌ها اینا داخل نیست، اینا به منزله آلت. و همچنین اگر تاقچه مثلا رفی درست کرده و در این ساختمان فرض کردیم با چوب یه تاقی اونجا زده، اینم در بنای ساختمان داخله، در دار داخله. و همچنین اگر چنون که برای این که ظرفهایی و جاهایی با چوب درست کرده که او را مثل بشکه های سابق و حالا فرق میکنه، حالا یا مثلا با انسفید نادرست میکنن، در اون زمان با چوب بوده که به اصطلاح بعضی ها که اونا را در زمین یا بغل دیوار ثابت میکردن و اصطلاح عرف بعضی پالفه تعبیر می کردن، او پالفه های چوبی و اونجای گندم ها و جو ها و آرد ها و سایر حبوباتی که درش می ریختن، اونا چطوره که به منزله یه صندوق مانند و بزرگتر از صندوق ها و وسائل در اونا ریخته می شود که اصطلاحاً اون رو خابیه تعبیر می کنن. اون خابیه هایی که مثبت در زمینه و در دیواره، اونم باز داخل در ساختمانه. مفداح چطور؟ کلید، اگر گفت من این خانه رو فروختم کلیدش هم داخله. کلید ها دو جوره، یه مرتبه کلید منقوله، فرمان کلیدها داخله اگر چه منقول، غیر منقولش هم گفتیم دیگه اون داخل، پس منقولش هم مرحوم شهید میخواد بگه داخله. البته غیر کلید قفل از دا، برای اینکه کلید قفل تابع خود اون بستن خود قفله، و اگر چنانچه قرینه ای داشته باشیم شهادت بده بر این که داخل نیست این کلید در این قفله، بازم میگیم داخل نیست. خب حوض منزل چطور؟ چاه منزل، حمام منزل چطور؟ میخای منزل، همه اینا در بیعدار داخله. بله سنگ آسیابی داره، او چطور؟ اون داخل نیست. اگر چه سنگ آسیابی هست که یه وقت مثلا نقلش میدن از اینجا به اونجا میبرن، یه مرتبه تو خونه کار گذاشتن و ثابته. بله و این که ثابت باشه سنگ آسیابه داخل نیست، برای اینکه این جزء خانه حساب نمیشه. یا مثلا ثابتش کردن برای این که از او انتفاع ببرن با آسانی، پس در بیعدار رها و سنگ آسیاب داخل نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. ولرد المشتری نقصان المبیه بعد قبضه حلف این لم یکن حضر علی اعتباره. و اگر ادعا بکنه مشتری نقصان مبیع را، این گفتیم چهار صورت داره این ادعای مشتری، یا قبل القبضه، یا بعد القبضه، یا در حین وزن و پیمان و عد و تحویل دادن حاضر رو بوده یا نبوده. این صور چهارگانه حکمش مختلف، ولذا بعضی از این صور را مرحوم شهید اشاره می کند. می فرماید اگر ادعا بکنه مشتری نقصان مبیع را بعد قبضهی، یعنی بعد قبض المبیع، حلف، اینجا قسم میخوره مشتری، این نمیکن حضر الاعتبار، اگر نبوده باشه مشتری حاضر باشه در وقت اونی که معتبره در مبیع کیل و وزن و عد و تحویل دادن، در اون موقع اگر حاضر نبوده قسم میخوره. لعن سالت قسم میخوره برای اینکه مبیع ناقصه و حکم به نفع او ثابت میشه. لعن سالت عدم وصول حقیله، دیگه از عدم رسیدن حق اون مشتری به سوی مشتری. و الا یکون کذالک، این الا الا منکب از دا، اگر نبوده باشه همچنین، یعنی بیان حضر الاعتبار، به این که مشتری حاضر بوده در موقع کیل و وزن کردن اونی که در مبیع اعتبار داشته، حالا چه کیل چه وزن چه غیر اینا حاضر بوده، اینجا اهل فل بایه قسم میده بایه را، یا اهل فل بایه مشکل نداره، قسم داده میشه بایه، اینه بایه قسم میخوره. عملا به ظاهر، عمل به ظاهر میکنیم به چه؟ بابا این مشتری که قبض کرده اون وقت هم که حاضر بوده موقع قبض نمودن، پس حقش گرفته از تو رفته. عملا به ظاهر بنن صاحب الحق ازا حضر اعتباره و یهتات لنفسی، از این که صاحب حق در وقتی که حاضر میشه اعتبار مبیرا، یعنی در موقع پیمانه و کل نمودن حاضر بوده، یا حتی طول نفسه احتیاط میکنه برای نفس خودش، یعنی حقش میگیره و یا تبر مقدار حق و اعتبار میکند مقدار حق خودش را، پس حقش در وقتی حاضر بوده مراد کرده و گرفته. و اگر بعد از این ادعا بکنین قولش قبول نیست. و یمکنه موافقت الاصل للظاهر به اعتبار ناخر، و ممکنه موافق بودن اصل مر ظاهر را به اعتبار دیگه، از راه دیگه وارد بشیم که ادعای این مشتری دیگه اثر نداره. و هوه و اون امر دیگر و اعتبار دیگه اینه، ان المشتری لما قبض حقه، به تحقیق مشتری در وقتی که قبض میکنه حق خودش را، کان فی قوت المعترف به وصول حقه، کان فی قوت المعترف به وصول حقه الهی کمولان، می بوده باشه این مشتری در شن و در قوه کسی که اعتراف کرده به رسیدن حقش به سوی اون کس کمولان کمولان، اینه که حاضر بوده و حقش گرفته قبض کرده، معناش اینه، یعنی حقش رو کاملا قبض کرده. تا فهزد دو بعد از ذالک نقصانه او. پس در وقتی که ادعا میکند بعد از ذالک، یعنی بعد از قبض نمودن و حضور در قبض، بعد از ذالک یعنی بعد از این قبض نمودن، اگر ادعا کردین مشتری نقصانه و نقصان مبیع را، کان مدعی لما یخالف الاصل، میبوده باشه این مشتری ادعا کننده بر چیزی که مخالف با اصل است، یعنی همونطوری که مخالف ظاهره مخالف با اصل هم از ظاهر اینه. کسی که حاضر بوده حقش رو گرفته، معناش اینه که ایفای حقم کرده. نلعی یلزم و مثلو به صورت الاولا، اما لازم نمی آید مثل این که موافق باشه اصل مرزاهر را، این توافق در صورت اول. صورت اول کجاست؟ اونجایی که مشتری در این اعتبار مبی حاضر نبوده است. لأنه اذا لم يحضر لا يكون معترفا به وصول حقه، به علتی که مشتری در وقتی که حاضر نباشه، حاضر نبوده موقع کیل و پیمانه کردن مبی مثلا، لا يكون نمی باشد مشتری معترفا به وصول حقه. این نیست که مشتری اعتراف کنه به این که حقش رسه، چون نبوده تو اعتراف کنه. لعدم اطلاعی علیه، به جهت اطلاع پیدا نکردن مشتری بر وصول حق، بر اون حقش. حتی لو فرض اعترافو، حالا اگر آمدو با این که حاضر نبود، بعد مبی رو براش آوردن، یک کسی ازش سوال کرد آیا مبیعت بد رسیده یا نه، او اعتراف کرد بابا مبیع ما به ما رسیده، مسمن ما به ما رسیده. این اعترافش مبنیه بر ظاهره، یعنی باز در این صورت میخوایم بگیم حقش بهش نرسه. حتی لو فرض اعترافو، حتی اگر فرض بشه اعتراف اون مشتری، فهو مبنیون علی الظاهر، اون اعتراف مبنی بر ظاهره. بخلاف الحاضر، بخلاف اونجایی که حاضر باشد و معبیر در این تحویل گرفتن خودش بوده تحویل گرفته، اونجا ظاهرش اینه که حق خودش رو مراعات کرده و اونی که به نفع او بوده احتیاطش هم و مراعاتش هم شده. هر دیگه دنبال همین فرد، حالا مشتری اگر دعوا رو وارونش کرد، گفت من که میگم الان ادام میکنم، ادام بینه که همه مبیع را این بایه به من تحویل نداده، ولو حول المشتری الدعوا حیث لا یقبل قولو فی النقل، و اگر تحویل ببره و نقلش کنه مشتری دعوا را، تحویل به چه ببره؟ در کجا؟ در جایی که قبول نمیشه قولش، در نقل. میگه ادعای نقصان مبی کرد، قولش قبول نشد، تحویل ببره مشتری دعوا را در جایی که قبول نمیشه قولش، در نقص الا عدم اقباض الجمیع، این تحویل ببره دعوا را، بین که بین که تحویل نداد اون بای جمیع مبیع را، من غیر تعرضین، بدون که متعرض به حضور الاعتبار، که در موقع اعتبار مبیع من حاضر بودم یا عدمهی، یا در موقعی که میخواستن این مبیع را کیل و وزن کنن من حاضر نبودم، او معهو، یا با تعرض متعرض میشه میگه بابا ما اون وقت نبودیم، آیا این تعویل دعوا به عدم اقباض جمیع قولش قبوله؟ حالا چه؟ این که متعرض نشه حضور اعتبار مبی را، یا عدم حضور را، یا با تعرض متعرض شده گفته من اون موقع حاضر نبودم، اینجا این اداره کرد چیکارش کنیم؟ حلف. اینجا مشتری قسم میخوره لعصالت عدم وصول حقه، که از نرسیدن حق اون مشتری است سوی مشتری. اما با این قید، ما لم یکن سبق بده اول اولا، مادامی که نبوده باشه این تحویلش سبقت گرفته باشه، مسبوق باشه، ما لم یکن سبق، مادامی که نبوده این تحویل سبقت گرفته باشه اون تحویل، حالا به دعوای اولیش، یعنی اگر ادعای اول کرده ادعای نقصان بعد تحویل میبره، اینجا قولش قبول نی. چرا؟ برای که ادعای اولش با ادعای دوم تناقض داره. در ادعای اول میگه من مبیر تحویل گرفتم همه را و ناقضه، در ادعای دوم میگه من بعض مبیر را تحویل ازن نگرفتم. این دو در تناقض. فرمود فلا تسمع الثانیه، اگر مسبوق به دعوای اولی باشه شنیده نمیشه این ادعای دومش، این دعوای دومش لتناقض کلامه، یعنی تناقض داشتن دو کلام این مشتری. در اولی میگه من مبیل تحویل گرفتم و ناقض بوده در دعوای اول، در دعوای دوم میگه بابا همه ی مبیل تحویل نگرفتم، این تناقضه. و هذه من الحیل التي يترتب عليها الحكم الشرعي، و این دعوا از حیله های اون چنانه است که مرتب میشه بر اون حیله حکم شرعی، که دعوا براءت ذمه، مانند ادعا نمودن براءت ذمه من حق المدعی، از حق مدعی. کسی ادعا میکنه صد تومن فلانی میمان بدهکار، اینم داده، اما موقع دادن بیانه نداشته، حالا اقامه بیانه کنه که من دادم، حالا مدعی ادعا میکنه که صد تومن ما را نداده، اینجا میله شرعی میکنه. لوکان قد دفعو الی، اگر بوده باشد اون کسی که ادعا میشه بر علیه او به تحقیق دفع کرده او را، یعنی مدابه را به سوی اون مدعی، به غیر بیناتن، یعنی بدون بینه، فا انه لو اقر بالواقع، پس به تحقیق این مدعا علیه اگر اقرار به واقع کنه لازمه او، لازم میشه او را که باید این ادعای مدعی را جبران کنه. از ثالث و فیما یدخل فی المبین، در اطلاق لفظه. سوم از اون احکامی که گفتیم در به گفته میشه در چیزیست که داخل در مبیه، وقتی که ما گفتیم این مبی این خانه را فروختن، این کتاب رو فروختم، معناش اینه که جلد کتابم فروختم، خانه فروختم، دیوار، زمین، درخت همه رو میگیره یا نه. بفرماید سوم در چیزی از اون احکامی که درش بحث میشه در چیزی که داخل در مبیه، اند اطلاق لفظ، در موقع اطلاق و شمول لفظ مبی. و ضابط انه قاعده این است که انه یرا آفیه لغت و العرف العام و بالخاص، مراعات میشه در مبی، در او مراعات لغت میشه، مراعات عرف میشه. لغتن ببینیم، مثلا میگین دابه رو بهت فروختم، لغتن این دابه به چه چیز اطلاق میشه. عرف عام، اگر بگه خانه رو فروختم، عرفن چی رو میگن فروخته؟ فرشاشم فروخته یا همون بنا و ساختمان و زمین رو فروخته؟ اول خاص یا عرف خاصه، مثل عرف اهل صنایع، اهل حرفه، اهل خبره، خبره ها. ببینیم در عرف اونا که این بناهایی که خانه رو خرید فروش میکنن، مورد از خانه چی حساب میکنن؟ دیوار، بنا یا غیر اینها؟ و کذا یرا الشرع، مراعات میشود شرع به طریق اولا، شرع باید مراعات بشه، مراعات گردیده میشه شرع به طریق اولا، بله هو مقدمان علیه ما، بلکه شرع مقدم است بر اون لغت و عرف. ولعله ادرجه فی العرف، میگه این دفع دخل است، پس چرا مصنف
شعر رو نگفته که باید مراد در اومد بیشه لغت اور شعر. چرا اسم شعر نبرده؟ شعر را اسم بری و اسم نبرده. میگه علت اینه که شعر مصنف شعر رو در عرف داخل کرده و چون عرف خاصه و لعله ادرجه فی العرف، شاید مصنف داخل کرده اون شعر رو در عرف، لعنه عرف خاصه، میگه شعر هم عرف خاص. ثم این اتفاق، سپس اگر اتفاق افتاد، یعنی لغتن عرفن، چه عرف عام چه خاص، شرعن گفتن خانه رو فروختیم، میبینیم دار رو فروختیم، لغتن دار بنا ساختمان زمین میکره، عرفم همینطوره، عرفم عرف خاصم عرف شرم همینجوره. اگر اتفاق افتاد لغت و عرفم و عرف خاص، اونجا به همون فاول مطلوب که مقصود حاصل میشه اتفاق، به همون اتفاق اکتفا میشه. سمین اتفاقات فهوال مطلوب که عرف و لغت و شعر اتفاق افتادن که دار میگن همه اینا رو میگن و الا قد مشاری، و اگر دیم نه لغت دار رو یه جور میگن، عرف عام یه جور میگن، شعر هم یه جور میگن، و الا قد مشاری مقدم میشه عرف شعر، یعنی مقدم میشه شعری یا مراد شعر. ثم العرفی، سپس عرف مردم دار رو به چه اطلاق میکنن؟ ثم اللغوی، سپس نوبت به لغت میرسه. ففی بیع البستان، پس در فروختن باغ، به لفظی به لفظ البستان، میگه بیع تو هذا البستان، فروخت من این باغ رو، تدخل الارض و الشجر و قطعا، داخل میشه زمین و درخت قطعا، ولی بنا بناشم داخل، کل جدار مانند دیوار، و ما اشبهه و اونچه که شبیه به دیوار، من الرکائز از رکیزه ها، یعنی از اون چوبه هایی که رکیزه والا اون چوب بندی هایی که بله بغل دیوارها تو دیوارها میکنن که خاکای دیوارها نریزه، و ما اشبه و منر رکائز المثبته، یعنی از اون چوبه هایی که ثابت میشه، فی داخلی در داخل اون جدار و دیوار، لحفظ ترابه عن الانتقال، برای حفظ بودن اون خاکها از این که منتقل بشه بریزه. عمل بناء المعدل سکنا و نحوهی، حالا اگر این باقه ساختمانه که هم توش روز کردن، نوع باقه بونای آلونه که توش روز میکنن، حالا اگر یه ساختمان باشه، اگر بایه گفت من این باغ رو بهت فروختم، معنیش اینه که اون ساختمانم فروختم. اما بنا المعدل سکنه، اما بنایی که آماده شده برای سکونت و نویه برای سکنه که میواره توش جمع میکنن، ففی دخولهی وجهام، در دخول اون بنای تو باغ این دو وجه، اجود هما اتباع العاده، اجود اون دو وجه اتباع عادته، عادتن ببینیم آیا میگن داخله یا عادتن میگه داخل نیست. و ید خلافی طریق و شربو، داخل میشود در اون بیع بستان، در اون بستان طریق، اگر راهی داره به طرف این باغ میرن، خب اون راهش هم داخله، و شور راه آب داره، میخوان این باغه رو آب بدن، باز اون راه آب هم داخله، لیل عرف، چون عرفن میگن اینا داخله. ولو باهو به لفظ الکور، و اگر بفروشد اون بستان رو به لفظ الکور، این درخت موها را که درخت مو میگن که هنوز به سرحد انگوری نرسیده، تناوله، آیا شامل درخت انگورم میشه؟ میفهمد ولو با اهو، اگر بفروش اون بستان رو به لفظ الکرم، بگه من این ارکنم که موهای این باغ رو به فروختم، تناوله شجر الانبه، شامل میشود اون لفظ کرمه درخت انگور رو، لانه مدلوله لغتن، به علتی که اون کرمه مدلول اون درخت انگور از نظر لغت، وقتی که کرمه میگن، درخت مو میگن، شامل انگور هم میشود. و اما الارض و العرش، حالا اگر گفت من این باقع انگوری بهت فروختم، زمینش هم داخله، یا زیر درخت های انگور یه چوب بست هایی میکنم برای اینکه شاخه های انگور رو اونها قرار میگیره به زمین نیفته. و اما الارض و العرش و البناء، اما زمین درخت، یعنی باقی که درخت مو داره، و همچنین عریش، اون چوب بسته هایی که زیر درخت مو میکنن، زیر درخت انگور، یا بنا مثلا ساختمانی تو این باغ انگوریه، و طریق راه این باغ انگوری، و شور راه آبش، فیور جوفی ها الالعور، پس رجوع میشد در اون اشیا که زمین داخل اون چوب بزدشم داخل، بناشو داخل، راه آبشم داخل، راهشم داخل، سیور. اگر گفتن عرفن داخل میگیم داخل و الا نه. و کذا مشتمل علیه، مشتمل علیه من الاشجار و غیره، و همچنین اون چیزی که مشتمل باشد بر اون بستانی که درخت موتوش وجود داره، از درخت ها یا غیر اون چیز، یعنی غیر اون درخت ها، مثلا درخت سیب هم تو این درخت هاست، درخت بیدم هست، اون هم داخله، این هم باید رجوع به عرف بشه. و ما شک فی تناول لفظ له لایدخول، و اون چیز شک میشد در شامل شدن لفظ مرعورا، اینجا داخل نیست، بنابراین بگیم پس داخل نیست در این حکم. پس نتیجتاً اینه که ما از نظر مدلول لغوی نگاه میکنیم که از نظر لغت آیا شامل میشود این مبی این مورد را یا شامل نمیشه. اگر شامل میشه میگیم داخل، اگر از نظر لغت و عرفن گفتیم شامل نمیشه میگیم داخل نیست. ظاهرن وقت گذشته است، سینه یک سال اول. اگر ادعا کرد مشتری نقصان مبیع را، صور چهارگانه اش را با احکامش، صور چارگانه اش رو با احکامش بنویسید. سوال دوم، در بحث قبلی ها و در بحث گذشته ها فرق بین مدعی و منکر و امتیاز بین مدعی و منکر به چه نحوه بوده است بنویسید. با تحویل دعوای مشتری و عدم اقباض جمعی در صورت حضور اعتبار و عدم حضور، حکمش چیست بیان فرمایید. آیا سال سوم، آیا شمول لفظ مبی مراعات لغت می شود یا عرف عام، یا عرف خاص، یا شرع؟ تعیین فرمایید با اختیار شهید اول.